در نگاه فلسفه تاریخی که وجود داره به طور کلی دو تا نگاه در یه دسته‌بندی عام بیشتر وجود نداره. نگاهی که انسان و جامعه و تاریخ و برآمده از ماست میدونه و نگاهی که معتقد به این هست که خالقیت خدای متعال در پیدایش خلقت و تکامل خلقت نقش داره. در نگاه اول طبیعی است که ماده مکتفی و مستغنی دیده میشه و این ماده مکتفی و مستغنی در مسیر پیچیده تر شدن خودش به یک مسیر جبری و غیر آگاهانه و بدون یک احاطه به شعور هست که پیدایش حیات و سپس حیات به پیدایش انسان و انسان به پیدایش جامعه و تاریخ هست. بنابراین در اون نگاه اگر بخواییم سفت بخواییم کل مسیر و حرکت تاریخ یک حرکتی است که یک شعور و ترتیب حکیمانهی برش حاکم نیست، یک جبر غیر خودآگاه مادی مبدع حرکت تاریخ به سمت مرحله پایانی خودش است و طبیعتا عواملی هم که به عنوان متغیرهای اصلی در شکل گیری حرکت تاریخ نقش ایفا میکنند همون عوامل مادی هستند و اراده انسان تابع اون عوامل عمل میکنند. مراحل تاریخ و گذرگاه های اصلی تاریخ هم وقتی رو هم به حساب بیاریم گذرگاه هاییست که بر اساس اون عوامل مادی طبقه بندی و دسته بندی میشه. نمونه شفاف و روشنش که همه ما باش آشنا هستیم که البته به لحاظ گذشتن عمر تاریخی اون نظریه دیگه خیلی ارزش علمی الان نداره ولی در یکی دو دهه قبل از نظریه های مطرح در سطح جامعه جهانی بوده ماتریالیسم تاریخی که تابع ماتریالیسم فلسفی حرکت تاریخ رو تفسیر میکنه. یعنی ابتدا یک قواعد کلی حاکم بر حرکت رو تحت عنوان منطق دیالکتیک تفسیر میکنن، بعد عالم رو مکتفی و مستقیم تفسیر میکنن و حرکتش رو به جوشش درونزای ماده برمیگردونن تا مرحله حیات و انسان و بعد مراحل تکامل تاریخ رو که تفسیر میکنن که آشنا هستون دیگه زیاد گفتن نداره. مراحلش که بر پایه شکل‌گیری ابزار تولید یا روابط تولیدی شکل میگیره، یعنی معتقدن که مهمترین عاملی که در حرکت تاریخ نقش ایفا میکرده و مبدا پیدایش تحولات اساسی در جامعه بشری و حیات انسانی است و بعد همه تحولاتی که در جامعه انسانی و تاریخ انسانی میبینیم این تمدن سازی ها به طور کلی محصول اوست، تغییر روابط تولیدی است. این روابط تولیدی هم با یک انسان در یک فرایند جبری و با همون منطق دیالکتیک شکل میگیره از طریق تضاد درونی و فعال شدن این تضاد تا تحولاتی که اتفاق میفته. خب این نگاه رو اگه داشته باشیم ما به تاریخ میبینیم که مثلا در این نگاه حلقه های تکامل و سرحلقه های تکامل تاریخ سرحلقه هایی که در اونجای تحولی در روابط تولیدی اتفاق میفته. فرض کنید ابزار تولید تغییر پیدا کرده، ابزار با کارآمدی بیشتر تولید پیدا شده، تولید شده، فراهم شده، و پیدایش ابزار کارآمدتر مبدأ تحول در روابط اقتصادی و سپس بقیه روابط اجتماعی شده و این روابط اجتماعی متحول در روح انسان ها منعکس شده و انسان ها رو ساخته. خب این تحلیل رو اگر ما در تحول تاریخ داشته باشیم، طبیعتا هر پدیده تاریخ رو ما هم تحلیل بکنیم باید برگردیم و پیشینه اوضاع اجتماعی و اقتصادیش رو ببینیم و اون تحول رو پیدا بکنیم و نشون بدیم که این تحول در چه مرحله اتفاق افتاده و الان در کدام مرحله است و بعد آینده شو بر همون اساس ترسیم بکنیم. بعد کنید مثلا در نگاه اونها وقتی بیل پیدا میشه به عنوان مثال که ابزار کشاورزی، خب یه تحولی پیدا میشه، مبدا پیدایش نظام بردهداری میشه. بعد این مثلا تبدیل میشه به گاو آهن، حالا اینی که عرض میکنم با نیت عرض میکنم و الا اینا زیر فکر من بردن. پس بیل که تبدیل میشه به گاو آهن، یک تحول اساسی تو دنیای انسانی اتفاق میفته و باز همینطور گاو آهن تبدیل به کراکتور میشه یا کمباین میشه. اینا مبدا پیدایش تحولات اساسی در جامعه بشری هست و تمام اخلاق و معنویت و همه این امور هم از توابع این تحولات هستند. این تحولات هستند که روح انسانی رو و جریان احساسات و تفکر و فرهنگ آدمی رو شکل میدن در جامعه که مثلا میگم چند قطبی شش پیدا میشه آدم به تغییر. علاوه حال این مسیری است که اینا برای تاریخ فقط تر میکنن. مرحله پایانی تاریخ هم وقتی در نظر بگیریم، مرحله پایانی تاریخ چیزی نیست الا یک مرحله ای که درش به قول اونها مالکیت نیست. وقتی مالکیت نبود، دولت و دین هم از موضوعیت میفته. بنابراین این سزل به سلام مسلط زر و زور و تزدیر یا سیب و طلا و تصدیر و ترتیب کردن تو مرحله پایانی تاریخ دیگه نیست. تاریخ در مسیر تکامل خودش یه جایی میرسه، عقابه به قول خودشون تاریخ از این مراحلی گذر میکنه به یک سرمنظری میرسه. در سرمنظر دیگه مالکیت فردی منتفی است. وقتی مالکیت نبود، به نظر ما دولت و دین هم که دیگه ابزار تثبیت مالکیت هستند در نگاه اونها منتفی خواهد شد. خب بعد چه اتفاق خواهد افتاد؟ حالا یه تمدنی ما داریم که در اون تمدن دین نیست، این مفهومش دولت هم به این مفهومش به معنی دولت سیاسی نیست و بعد مالکیت هم به عنوان مالکیت مجاز است، مالکیت فردی منتفی. حالا چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاقی هم که میفته در یک چنین دولتی، همه کار دارن، مسکن دارن و قضا هم داره. این جامعه آرمانی که ارائه میکنه گذرگاه های تاریخ هم در رسیدن به این جامعه آرمانی به دست میده و همه این جنگ ها و خونزی ها و کشمکش های تاریخ هم در پایه همین حضات نیست که بین طبقات اقتصادی وجود داره تا جامعه برسه به یه جامعه مشاع اقتصادی. یه جامعه مشاع اقتصادی طبیعتا یه فرهنگ معنویت دین هم هست نیست، فرهنگ دولت سیاسی و مفهوم بودش هم نیه هست میشه. خب بعد چه اتفاق می افته؟ همین دیگه جامعه ایست که برش انسان ها کار دارن، مسکن دارن، مدام دارن، بعدم که می دیرن همین شده بسن. این یه نگاه که تکامل تاریخ است. جامعه شناسی های دیگه هم و فلسفه تاریخ های دیگه هم که آدم بزشکی تعریف می کنن در همین منوال هستن. و حالا من اینجا یه نکته ای رو اضافه بکنم که خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، این موضوع رفت من خدا رحمت کنه یه استادی داشتیم بود که اگر کسی اندازه پای خودشو بلد نباشه، شماره پاشو و نیاز خودشو ندونه یا اندازه بدن خودشو ندونه، میره تو سمساری لباس بخره. اینقدر لباس تنگ گوشا تنش میکنن آخرم یه لباس بی قواره به اندامش میکنن میکنش بیرون اینقدر میگردونه تا گیت بشه، آخرم یه کفش بی قواره پاش میکنن مثلا بد میشه. ولی شماره پای خودشو و نوع نیاز خودشو دونست، من کفش مثلا زمستونی میکنم برای محیط سردسی میخوام شماره پا من اینه. خب دو تا سوال جواب خودشو میگیره، میاد بیرون یا هست یا نیست. اون فهمه شما سوال های اساسیتون رو مطرح کنید، بعد دیگه خیلی تو دومون این مکاتب دارید به طرف دونه چی میگن دونه به اون سوال اساسیتون که جور پاسخ میدن. حالا یادم از حرفه ایشون این بود، گفت خب حالا شما میگید که عقابه تکامل تاریخ بعد از گذر از این مراحل یه جایی دار میاندازه، اونجا چه اتفاقی میفته؟ چه چیزی رو من میرسون جامعه نهایی که من دنبال شما دارم؟ میگه در اونجا از کنم کار هست، مسکن هست، قضا هم از زنبورای اصلا همین از اون کار مسکن قضا رو بند موشا همه شون دارن که دیگه اینقدر دویدن و سر و کله زدن نداره. اگه قدر انسان بزرگتر از اینها شد، انسان با قدر و اندازه ها و اقدار وجودی خودش آشنا شد، دیگه اینجاها بار نمیاندازه دنبال این مطلب دیگه. بقیه فلسفه های تاریخی هم که حسی تعریف میکنن و مادی تعریف میکنن عالم رو، پایانشون همین داره دیگه. مثلا الان نمونه های جدیدی که وجود دارم دیگه من نمیخوام باز بحثشو بکنم، شما آشنا کنم. میبینید چیزی فرادر از این نیست. این موجه سوم تفسیر که مدتی سر صدای تو دنیا داره هم داشت که کتاب جدیدی که نوشته حتما مطالعه کردید. تو همین کاری که به مرحله مثلا کشاورزی و صنعت فرادن ها تعریف میکنه، اون جامعه آرمانی هم که اتفاق میفته میبینید هیچ پدیده مهمی دیگه اتفاق نمیفته اونجا. اونجا اینه که نظم مثلا پیشیده تر میشه، زندگی آسان تر میشه، انسان به رفاه گسترده تری میرسه، خبر دیگه ای نیست. همه این دلیلن ها برای اون رفاه هست. حالا این داستان رو همه شنیدی بود که این ماهیگیری کنار دریا استراحت کرد و ماهیش رو گرفت بود و غذاش رو خورده بود و خوابیده بود، کسی من رو بیداره که رو خوشم شکار کنم بود، خوشش رو خوابیده بود، خیلی استراحت کرد. وقت کار دارم ماهی دید بار ماهی گرفتم چطور میشه؟ من سهمه میگم رو گرفتم بکنم اصلا به جایی یه دونه رو دو کنم کار تکون میشه که تو کنایی که گرفتی اضافه شما کشه یه تور میخوری تو فرد تکون میشه تو با تور ماهی میگیری طریقاً در طریقاً کشتی میخوری برای بخاری تنین میشه تنون میشه تو بعد تکون میشه. بعد یه کارمان که کارگر داری کار میکنه تو استراحت میکنه خوبند خدا من استراحت کرده من کنم خواب بیدار میکنی میگی بدون که در آینده استراحت کنی. این یه مسیره که تعریف میکنم دیگه. حالا تاریخ بعد از این مراحل بگذاره، این زد و خورت ها و جنگ و کشمکش ها و نزاها همش همینه که بعد مثلا دیگه از طریق ارتباطات الکترونیکی ارتباط برقرار میکنه، در صورت و کار شما برداشت میکنن، تو فروشگاه لازم نیست مراجعه کنید، چیزایی که الان تو هر دفعه نسبتی داره محقق میشه. این میشه جامعه آرمان، اونم مراحل گذارش و مراحل تکاملش هم مثلا همینجوری که حالا تابع تحول در ابزار یا تحولات دیگه ای که تعریف. یه جور دیگه میشه تاریخ و تکاملش رو تعریف کرد و طبیعتا آینده تاریخی آینده دیگری با ایده های دیگری و مراحل گذاره دیگری. بر این اساس ما همینطوری که عالم رو مخلوق خدا مثال میدیم، انسان رو هم مخلوق میدیم. اصل خالقیت خدا مثال به معنی یک اصل مخلوق او خالق است، عالم مکتفی بالذات نیست. این یک. دو، همینطور که او خالق و قیوم عالم، رب عالم هم هست، ولی یه عالم هم هست، سرپرستی میکنه. بنابراین تکامل عالم هم تابع ربوبیت او شکل میگیره. فکنن ندیع و کل شیء خلقه ثم هدا. پس ما هم عالم رو مخلوق میدونیم هم تحت ربوبیت هست. این طور نیست که مکتفی بالذات باشه و درون جوش خودش حرکت کنه و تکامل برسه، خودش نمیتونه کمال برای خودش خلق کنه. همینطوری که خودش مخلوقه، کمالش هم مخلوقه. علت دوام ربوبیت الهی است، عالم رو به سمت کمال خودش هدایت میکنه، اینم از خود بکنه. اصل سوم اینه که در این جریان حرکت تاریخ ما هم نقش اون صفر نیست. همینطوری که اونا نقش ماده رو مطلق میکنن و میگن یک جبر درونی مادی حاکم بر حرکت تاریخه، ما هم ممکنه از این ور بیایم اراده ربوبی رو به شکلی تعریف کنیم که معنی اطلاق قدرت حد این بشه که دیگه ارادهی در کار نیست، جبر مطلق باشه. خدا این متعال آن را از یه جایی حرکت داده به یک جایی هم منتهی میده. این نگاه هم نگاه ادیان نیست. نگاه ادیان اینه که درست اراده الهی، قیومیت الهی حاکمه بر همه عالم هست، ربوبیت الهی حاکمه، اما در این حال ما در دون عالم اراده داریم. این هم اصل سوم. اصل اراده و فاعلیت ما و قدرت ما نسبت به ربوبیت الهی و موضع گیریمون این هم پذیرفته شد. اون ما نکته که هست اینه، ما نسبت به اصل خضوع و پرستش در مقابل خدای متعال هیچ اراده ای نداریم. هیچ مخلوقی نیست که بگه من حرکت نمی کنم و یا حرکت هم بدون پرستش و خضوعه. حرکت گبریست وابع میشه، حرکت ما هم تابع تعلق و اراده ایست، تعلق به چیزی پیدا میکنیم، به طرف او حرکت میکنیم. پس ما خالی از پرستش به حرکت نیستیم به این جهت. اما در کیف پرستش خودمون آزاد، یعنی می شود بت پرستی کرد، می شود خدا پرستی کرد. اراده ما، آزادی ما در این مسئله. پس بنابراین ما نسل چهارم که معنی اراده داشتن انسان نیست که ارادش مطلقه، در کیف پرستش یا به تعبیر دیگه در کیف موضع گیری نسبت به ربوبیت الهی انسان مطلقه. نمست چهارم، اگر این اصل رو پذیرفتیم، از همین جاست که طاعت و عصیان آغاز میشه، از همین جاست که ایمان و کفر آغاز میشه. یعنی تکامل محصول تولی و ولایت، یعنی کیف تولی ما که نحوه تکامل ما رو معین میکنه. البته عرض کردم معنیش نیست که اراده ما مطلقه، سهم تأثیر اراده خودمون رو در تکامل تاریخ باید ببینیم. پس بر اساس این نگاه ما در کیف حرکت آزادیم، در اصل حرکت مختار نیستیم. هیچ انسانی نمیتونه بگه من آزادم، اصلا حرکت نمیکنم، از یه جایی آغاز کرده یه جایی هم ختم میشه. حالا تعبیر خط تعبیر غلطی است، از یه جایی شروع شده توی مسیری در حال حرکت، یه روزی پا به این دنیا میذاره یه روزی هم بیرون میره. بگه من میخوام حرکت نکنم، تعبدی نباشه، ثبات باشه، این از اراده ما بیرونه. اراده قاهره حق برش حاکمه. اونها میگن جبر مادی، ما تعبیر به جبر مادی نداریم، سنت قطعی الهی ولایت و ربوبیت اوست که بر عالم حاکمه. اراده ما در کیف حرکت اون، اینکه در چه مسیری حرکت بکنیم حضور داره. این اراده از قبل از عالم دنیا شروع شده تا عالم قیامت، طبیعتا مسیر ما رو تو عالم که در کدام دستگاه قرار بگیریم مشخص. این اراده موضع گیری که نسبت به ربوبیت حق پیدا میکنه دو گونه، یا ایمان میاره و ولایت الهیه را قبول میکنه یا قبول نمیکنه. اگر قبول کرد میشه مؤمن، قبول نکرد میشه کافر. پس ایمان کفر فعل انسانه، انسان میتونه مؤمن بشه بدون کفر. سهم انسان این، انسان کافر هم زندگی میکنه، حرکت داره، اما تحت ولایت دیگری به صورت دیگری، جریان ولایت و تولی اون طرف هم از این طرف هم. پس این هم اصل چهارم که انسان در کیف حرکت خودش، در کیف پرستش خودش، در کیف موضع گیری نسبت به خدای متعال آزاده و اساس طاعت و عصیان، اساس ایمان و کفر همینجا شکل میگیره که انسان میتونه مؤمن بشه میتونه کافر بشه. حالا انسانی که ایمان میاره یا انسانی که کفر میاره، انسانی که به طرف پرستش خدای متعال حرکت میکنه یا به طرف پرستش نفس و احوا و دنیا و زینتها حرکت میکنه، این انسان در مسیر حرکت خودش دنبال توسعه پرستش خودش، همون چیزی رو که میپرسته میخواد توسعه پرستش پیدا کنه. بنابراین اگه دنیا رو پرستی دنبال توسعه اتحاد دنیا، و اگر هم خدا رو پرستی دنبال توسعه پرستش خدا میخواد. برای اینکه این توسعه اتفاق بیفته اصل پنجم اینه که اراده ها در همدیگه حضور پیدا میکنن برای ایجاد یک اراده بزرگتر و توسعه پرستش. این میشه مبنای شکل‌گیری جامعه. جامعه شکل‌گیریش به طبیعت به اصطلاح انسان در نمیگرده اونطوری که ارسطو میگه، میگه انسان مدنی به طبعه. یا فرض بکنید نظریه استخدام که برای منافع خودش میخواد استخدام کنه نیست، یا نظریات دیگه ای وجود داره. بر پایه این نگاه اون چه مبدع پیدایی جامعه است میل به توسعه پرستش. حالا هر طرفی رو که انتخاب کرد میخواد توسعه قدرت پیدا کنه در مسیری که انتخاب کرده. دو تا جامعه تو تاریخ شکل میگیره، جامعه بر محور ایمان و بر محور اولین تقسیم بندی تو تاریخ سنی تقسیم بندی است در اساس ایمان، اما جامعه مؤمنین و جامعه کفار که بر محور توسعه پرستش هم شکل میگیره. اراده ها در هم حضور پیدا میکنن، اراده بزرگ اجتماعی و تاریخی درست میشه، جامعه ها شکل میگیرن، جامعه ها به صورت حلقات به همدیگه پیوند بخورن، به یک زنجیره تاریخی رو درست میکنن که این زنجیره تاریخی اگر ببینیم نظام اراده هاییست که در طول تاریخ به هم گره میخوردن و این نظام اراده ها هم حرکتشون بر پایه تولی و ولایت، بر پایه از کنم ایمان و کفر، یا تولیشون به ولایت الهی، تولی ملکوتی یا تولی شیطانی، یعنی یا پرستش شیطانی میکنن یا پرستش ملکوتی. که این پرستش های شیطانی و ملکوتی در توسعه یابی خودشون به پیدایش جامعه و تاریخ قطع میشن. شما بیا تو زنجیره تاریخی پیدا میکنید که یکی زنجیره ایمان، یکی زنجیره خوب که نگاه بکنید این تکامل ایمان و تکامل گفت
هر دو تاش تکامل و تولی و ولایته، چیزی غیر از این نیست. تمام تصرفاتی هم که تو تاریخ میکنن، این تصرفات هم تابعی است از تولی و ولایتش. یعنی انسان تولی و ولایت الهیه پیدا میکنه، امداد میشه متناسب با این امداد تصرف میکنه دیگه. من به زبان کلامی یک بخوام، من از خدای متعال رزق میخوام، محتاجیم عرب زبان بره. تکامل ما با ارضا به اوست، با ربوبیت اوست. رزقی که برای ما خلق میکنه چیه؟ منش یه مخلوقی رو خلق میکنه که تابع ماست، اونم قدرتی داره. اگه دستگاه فاعلیت تعریف کنیم، فاعل طبعی هم وقتی فاعل طبعی برای ما خلق کرد، او تعلق به ما داره، اراده ما داره، نفوذ میکنه. حالا برای تصرف، این تصرف که میکنه با این تصرف ما ملحق میشه، بعد از اونها توسعه وجودی پیدا میکنه. ما دنبال توسعه وجودی خودمون از طریق تولی و ولایت. اگر تولی و تولی ایمانی بود، توسعه ایمان اتفاق میفتد، و الا توسعه خود. این تمدنی که شما تو تاریخ میبینید محصول همیشه دیگه داریم، تولی و ولایت و تصرف، چه در شکل ایمانی چه در شکل کفری. این مبدا پیدا شده تو تمدن تاریخی، نظام اراده ها مبدا پیدایشه. حالا عرض کردم ربوبیت و اراده های، یک طرف ربوبیت الهی، یک طرف اراده های انسانی، اینا در هم زرکه میشن. بعد ربوبیت الهی امداد میکنه این اراده ها، با امدادی که میشن تصرفاتی میکنن، تمدن میکنن، فرهنگ میسازن، ساختارهای فرهنگی سیاسی اقتصادی میسازن و بعد یه چیزی ایجاد میکنن. پس بر این اساس اگه ما نگاه بکنیم تو فلسفه تاریخ، ما دو تا جریان داریم، جریان ایمان و جریان کفر. نه این جریان جریان مستقل نیست، اون جریان جریان مستقل نیست، هر دو تحت ربوبیت الهی هست و متناسب با تولی که پیدا میکنن امداد میشن و بعد تصرفات میکنن، محصول این دو تا حرکت میشه دو تمدن. این دو تمدن اگر خوب به قدر بفهمید، هر دو هم توسعه یافت، طبیعتا تعارض و درگیری بین اینا هستی بعدی. اصلی ترین درگیری های تو عالم بر سر ایمان، بر سر کیفیت پرستش. دو تا پرستش ما داریم، یکی پرستش خدای متعال، یکی پرستش انسان که انسان خودش بده پرسته، که همه دو پرستگاهی هم به همین برمیگرده. انسان یا خود رو در مقابل ولایت الهیه نمیبینه و تسلیم به ولایت الهیه میشه مؤمن، یا خود رو میبینه و میخواد خودش رو محور قرار بده، نه ولایت الهیه رو. خواست خودش رو تابع اصل قرار بده، نه اینکه خواست خودش رو تابع ولایت الهیه رو. طبیعی است این دو تا جلو حرکت میشه، یکیش پرستش خدای متعال، یکی پرستش نفس. اما انسان دائره بین پرستش نفس و پرستش خدای متعال، بین پذیرش ولایت الهیه و خروج از پذیرش ولایت الهیه. بحث ما در کجاست؟ در محدوده اراده و مسئولیت انسان. اون بحثی از وجود انسان که از اراده خودش خارجه و در اونجا قائل تبعی است، او از موضوع بحث خارجه. اون بحثی از وجود انسان که ارادش درش کارگره، در اون بحث انسان یا تولی به ولایت الهیه پیدا میکنه و اراده خود رو تسلیم به اراده او میکنه، یعنی اراده الهی در انسان جاری میشه، انسان میشه مجرای ولایت الهی، یا نه انسان اراده خودش اونجا منور قرار میده و تسلیم نمیشه، دستگاه عصیان درست میشه. طاعت و عصیان یعنی همین دیگه، طاعت یعنی اراده خود رو تسلیم به اراده ربوبی کردن، عصیان یعنی اراده خود رو در مقابل اراده ربوبی قرار دادن. اساس درگیری که تو تاریخ هست بین این دو تا موضع گیری که هر دو هم برای خودشون جریان ساختن تمدن دارن. البته نمیخوام بگیم در درون تمدن مادی کشمکش و نزاعی نیست. چرا؟ الان جنگ اول و دوم جهانی و یه تنازع درونی در پرستش دنیا شکل داده، یعنی نقش اصلی در شکل گیری این دو تا جنگ و درگیری دو تا جهانی مال ادیان نبوده، خود تمدن مادی این جنگ رو در توسعه خودش شکل داده. ولی اصلی ترین درگیری که تو عالم هست، درگیری بین ایمان و کفر، بین دو نوع پرستش، بین پرستش خدای متعال و تسلیم بودن به ولایت الهیه، و بین خودمنوری و اراده خود رو منور قرار دادن در مسیر تکامل، یعنی در مسیر فرایند ارضا و نیام. یا ما خودمون برای خودمون نیاز تعریف میکنیم به ارضا و دنبال این جریان نیاز و ارضایی هستیم که اراده خودمون محورشه، یا دنبال جریان تکامل نیاز و ارضایی هستیم که ربوبیت الهی برامون رقم میزنه. این شده تو جریان کنن در اونجا هم جریان تکامل نیاز ارضا هست، این برم جریان تکامل نیاز ارضا هست، اون برم تمدن میسازه متمدد به خودش، اون برم تمدن میسازه متمدد به خودش. یکی جریان نیاز ارضا مافیست بر محور اراده خود انسان، که البته این معنیش نیست که واقعا همه کار خود انسان میشه، این انسانی هم که اراده خودش رو محور قرار میده بخواد یا نخواد نیاز به حضرت حق داره، برای رسیدن به مقاصد خودش باید امداد بشه. نجات به تعبیر دیگه شما میتونید بگید اینم میپرسته در اصل این که در مقابل خدای متعال خضوع کنه و نیازمند او باشه انتقال فقرا و الله ممکن این هی پرستشش حیوانیست و پرستشش ملکوتیست، در این اساس میتونیم پرستش خدای متعال و پرستش انسان و نفس رو تعبیر کنیم ازش به پرستش ملکوتی و پرستش حیوانی و دون حیوانی، اونم دنبال نیاز هست و تا امداد نشه تکامل نیاز و ارضا اتفاق نمیفته و امداد هم میشه اتفاق و تکامل نیاز و ارضا اتفاق نمیفته، یعنی تمدن مادی هم بدون امداد خدای متعال که واضح نمیشه، علت دوام جریان تولی و ولایت جام هست، اونتا تولی و ولایت شیطانی، تولی و ولایت نفسانی. پس ببینید دو تا تمدن داریم، این دو تا تمدن ارز کنم خدمتون اینجوری، و اگر خوب دقت بکنیم میگه بر اساس این نگاه اگه اینجوری نگاه بکنیم تمدنی که تمدن اصلی و تمدن ارزشی و حق اون تمدنی که برنگر عبودیت بخواهد تمدن مقابلش میشه باطل، حق و باطل تصویرش از اینجا آغاز میشه، ریشه هم در میگرده به ولایت الهیه، اگر هماهنگ با اون ولایت بود میشه حق، اگر هماهنگ با ولایت الهیه نیست در محدوده ارادهی که بهش دادن از محدوده ولایت خدا میشه فرد میشه تمدن باطل، این پایگاه ارزشی حق و باطل تو تمدن، پس حق و باطل شکل میگیره و تنازع بین این حق و باطل هم بحری و میدونید اساس هم بر سر کیف و پرستش خدا متعاله نه بر سر نام ها، یعنی نیاز اصلی انسان به نام آب نیست، نیاز اصلی انسان به پرستش به ابتهاج به پرستشه، منطقه در کیف این پرستش به اتحاد انسان مختلف میتونه مادی به پرسته میتونه الهی به پرسته، تنازع اصلی بر سر این موسیقی به پرستشه و تو نگاه فلسفه تاریخ دینی در تنازع بین این جریان حق و باطل هم غلبه با پرستش میگرد میگید جا الحق و باطل حق و باطل من باطله کنم این جریانی است که تو فلسفه تاریخ ما تعقیب می‌کنیم. اون وقت بر اساس این نگاه دیگه سر حلقه های تکامل تاریخ هم سر حلقه های مثلا تحول در ابزار نیست. اینطور نیست که مراحل تکامل تاریخ رو بیان تفسیر کنیم به پیدایش دین و باور. دیگه مراحل تکامل تاریخ با بهشت امتیاز و از هر مرحله‌ای که یک پیغمبر اولوالعزم پیدا میشه، اون پیغمبر اولوالعزم اتصال به عالم بالا برقرار می‌کنه و معارفی رو علمی رو وحی رو چیزی رو برای هدایت بشن در همین مسیر پرستشش که همه زندگیش هم پرستشه. ببینید اینجوری شعنی از شمون انسان از پرستش خالی باشه، بنابراین سرحلقه های تکامل تاریخ مراحل نزول ادیان الهیت تا میرسه به اسلام، محور تکامل تاریخ میشه از کنم اسلام علوی مکرم اسلام، بنابراین ما به جای اینکه بگیم دین مثلا مجمده پیدایش تحصیل تو جامعه بشری است، میگیم نزول وحی بر حضرت نوح این یه گام بزرگی است در تکامل تاریخ، نزول جبرائیل و وحی ارتباط بین ربوبیت الهی ارتباط بالاتر مرتبه کاملتری از ارتباط بین عالم انسانی و عالم ربوبی منشأ پیدایش تکامل تو عالم انسانی تکامل سیاسی فرهنگی و اقتصادی. البته میدونید مفهوم تکامل دیگه عوض میشه ها، تکامل به مرتبه بالاتری از برد و پرستش تعریف میشه، یعنی بشر در پرستشش به خدای متعال به مرتبه کاملتری رسیده، راه در مرتبه بالاتری از پرستش و برد و خضوع و ایجاد یک تمدن برتر بر محور همین پرستش شکل گرفته، نه ایجاد تمدن برتر بر محور پرستش دنیا. البته ببینید این دو تا زنجیره با هم دارن رشد میکنن، هم پرستش مادی داره پیچیده تر میشه و متکامل تر تو دستگاه خودش و تمدن برتری میسازه، انسان پیچیده تری ایجاد میکنه با فرهنگ و عرض کنم ادراکات دیگری هم این بر. حالا من یه نکته رو اول اشاره کنم بگذارم، روح تمدن های مادی هم اگه نگاه بکنید اساسش توسعه انسانی است. یعنی یه موقع شما تمدن رو به تکنولوژی تعریف میکنید میگید اساسش امکان به امکان در انسان تاثیر میذاره، یه بار حتی در تحلیل تمدن های مادی شما میگید اساس انسان است، توسعه انسانی هست در پیدایش تمدن، یعنی انسان رو تغییر میدن که تمدن تغییر میدن، بافت انسانی جامعه رو تغییر میدن که ساختارهای اجتماعی به هم میخوره و تغییر میکنه. پس ببینید اون بارم همینطوره. اگر اینجوری معنا کنید مراحل نزول ادیان برتر و کاملتر، یعنی ارتباط کاملتر بین عالم انسان و عالم ربوبی، مبدع پیدایش تکامل تاریخ، یعنی انسان ها به مرتبه بالاتری از تکامل میرسن، تاریخ یه قدم به سمت کمال نهایی خودش جلو میره. بنابراین سرحلقه های تکامل تاریخ همینطوری تعریف میشن و محور تکامل تاریخ هم میشن انبیا و ادیان و اوصیا و محور کل هم اگه بخوام تعریف کنیم این طرف نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهل بیتش، اون طرف هم اولیاء طاغوت هم که کذلک جعلنا لکل نبی عدوا. این درگیری درگیری تاریخ. حالا اگر در این اساس ما بخوام نگاه بکنیم دو تا جریان در موازی هم که دارن سیر میکنن، یه قدم بیاد جلوتر برسیم به انقلاب اسلامی، من به نظرم میاد که این بحث پرستش خدای متعال تقلی به ولایت الهیه که محورش ادیان هست، بعد نبی مکرم اسلام همه اون میدونیم یه جریانی که دنیای اسلام اتفاق افتاده، یعنی اگه حرکت تاریخ قطع بشه به ادیان، ادیان به اسلام، بعد اسلام در تنازع بین ادیان این دو تا تمدن، تمدن مقابل آمده برون این تمدن و در واقع جبهه رو به نفع خودش تسخیر کرد. حالا البته باید ببینیم چه مصادره اتفاق افتاده. خب این مصادره که اتفاق افتاده البته رو تو تعامل بین این دو تا گروه هم من نمیخوام وارد بشم که چه حالتی اتفاق افتاده، آیا نبی مکرم اسلام در واقع شکست خود یا نه نیروی اونها رو در مسیر خودش به کار گرفت به میزان ممکن، یعنی اینها تو جبهه کفر بودن و بودشون تو جبهه نفاق و الان هم سپر دنیای اسلام هم دیگه. علیه ها ولی این اتفاقی که افتاد امیر المؤمنین علیه السلام به تعدیل ما اینا میکن بحث از نو جامعه شیعه رو متولد کرد، جامعه ای که تصمیم به ولایت الهیه تا رسیده به دوره سید الشهدا علیه السلام، بعد دوره امام بدر و امام صادق علیه السلام که به اصطلاح فرهنگ این حرکت تکامل پیدا کرده تا میرسه به جایی که در دوره امام رضا علیه السلام بلوغ معرفت شیعه تو دنیای شیعه با تمام گستردگی که داشته تو دنیای امروزی میدونید تنها حسن قدرت در امروز دست مسلمان ها بوده و شیعیان هم در دوره امام رضا علیه السلام به جمعیت گسترده متفرق در اون جغرافیای وسیع دنیای اسلام حضرت معرفت شیعی رو سرپرستی کردن به جایی رسوندن که شیعه ظرفیت پیدا کرده برای اینکه امتحان بشه به امام خود با همون مفهومی که تشیع از امامت داره و خیال نکنیم در جامعه شیعه اون روزی عوام بودن، محور فرهنگ در دنیای اسلام شیعیان بودن از بعد امام و اصولا بیت الحکمه هایی که هارون و مأمون بابشو باز کردن و نهضت ترجمه‌ای که از طرف ابن مقفعه ها و دیگران شروع شد موجی بوده از وارد کردن فرهنگ غرب و یونان در مقابل فرهنگ تشیع، چون خودشون فرهنگی برای مقابله نداشتن و مناظراتی هم که هارون می‌ذاشت برای امام رضا علیه السلام در واقع فرض به فرض محاکمه فرهنگ تشیع بوده چیز دیگه اینه. و خب اون نتایج معکوسی که داشت این بود که شیعه رو به مرزی از بلوغ فرهنگی رسوند که ولایت پذیری که میگن ولایت الهیات ما هیچ چیز ولایت الهی نداره. من اشاره بکنم ما در عرض ولایت الهی هیچی نداریم، در عرض توحید هیچی نداریم، ولی اگر چیزی در عرض توحید بشه عرض بشه میشه بود پرستی، به شرط بود پرستی ما به عرض نشدیم، همه چی مناسک توحید. علایه ها پذیرش ولایت الهی به جای رسیده که حاضر شده شیعه، یعنی ظرفیت پیدا کرده که امتحانش کنم به امام خودسان و امتحان شده و واقعا انشعابی هم در دنیای تشیع و تشعب امام رضا اتفاق نیست، یعنی یک ده قبول کرد اون امام به امام رضا به امامت نه به مفهوم پادشاهی ها، چون که پادشاه نبود قدرت سیاسی که نداشت، به معنی امامت سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی رو که رهبری کنه دنیا رو. به انصافا مهم اینه در طول امامت امام جواد علیه السلام هم انصاف رو سپاه میسته، یعنی معنیش اینه حضرت هم واقعا این مفهوم امامت رو محقق کرده. رضای روایتی داره این هیچ کس به اندازه فرزان داره من برای شیعه بابرکات نبود. حالا این بس رو نمیخوام باز کنم و در واقع رشد در فرهنگ شیعه اتفاق افتاد. بس ببینید این جامعه رو به رشد بوده کمن نکرد تا میرسه به دوره ای که قابلیت پیدا میکنه شیعه به امتحان شدن به امام قائل افتاد. میگم باز ما نباید گمان کنیم که شیعه در اون دوره مفیه به آدم های ساده بی سواد بودن، اینطور نیست. اگر یک تمدن تو دنیا بوده یک قدرت بوده قدرت اسلام بوده و محور فرهنگیشان شیعه بود. این تو تاریخ ثبت میگم نمونه واردش این امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد در فنون و رشته های مختلف بود و همه اینا قبول کرد، یعنی انشعابی در دنیای تشیع اتفاق نیفتاد. و در دوره قیدنی آمادگی پیدا کردن برای اینکه این جامعه در یک دوره به کیفیت دیگری سرطرفی بشه. حالا این مسیری هم که تو تاریخ تشیع اتفاق افتاده به نظر من اینه، این مجموعه تقریبا بعد از دوره جنگ صلیبی‌ها و مغول‌ها که یه جایی با هم همراه و همزمان هم شدن و حتی توافقی کرده بودن که اسلام رو در این بین محاصره کنن، بعد از حمله مغول‌ها و جنگ صلیبی‌ها و شکست بنی العباس یه حالت تصرف تو دنیای اسلام رشد کرده که میدونه در اصل عمل این فشارها شاید بوده. از متن این تصرف حالا تحلیل من تصرف شیعی و صفویه در آمده، از متن این تصرف دولت شیعی بدهی در آمده که دولت صفویه است، بعد از متن این دولت ولایت صحیح باز ما اینو مراحل تکامل داره. و از نظر معنویات به نظر من جامعه ایران الان واقعا در اوج معنویات. شما معنویات به چی تعریف می‌کنید؟ روح معنویات چیزی جزو نیست که انسان حاضر باشه ولایت الهی رو قبول کنه و جامعه ما به جای رسیده که در اصل دموکراسی حاضر شده که نفسان مقابل کنه. این چیزی کمی نگیم. البته حالا بعد نمیخوام کاسی ها رو بحث بکنم، ما محتاج به تکامل در هر دو طرف هستیم، هم باید جریان مدیریت دینی در مقابل پیدا کنه هم از این طرف، یک سویه نمیشه این ها بفهمید. و اگر ظرفیت مدیریت دینی ظرفیت کامل نبود طبیعی است که پیشرفتی داره به این نخواهد بود، نمیخواد یک طرف نگاه بکنیم. ولی از این طرف شما این یه جریان رو به تکامل میبینید، یه جریانی اتفاق افتاده و این خط داره تغییر میشه. و به نظر من انقلاب اسلامی مرحله تکامل تفکرش، یعنی مرحله ای از تکامل تفکرش. نقطه مقابلش هم شما ببینید، تمدن مادی پیشرفت کرده برسته به عصر رنسانس. عصر رنسانس عصر نوزایی تمدن مادی، یعنی تمدن مادی از نوع خودش رو بازیابی کرده، خودش من نامش رو منسان بیشتر. من نمیخوام نقش کلیسا رو در پیدایش نهضت رنسانس نادیده بگیرم و ضعف اونها رو هست، من ضعف اونها نقش داشته، ولی مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینه که این جریان عرض کنم مقابل جریان انبیا خود رو بازیابی کرده، بازسازی کرده، بازپروری کرده و آمده در وقت قدرت رو به دست گرفته از این و دین رو منزوی کرده. حرف اولش هم این بوده که ببینید، حرف اولش هم یک کلمه بیشتر نیست، یعنی اگه من بگم روح تمدن غربی رو تعریف کن به خصوص بعد رو نمیدونم که روحش یک کلمه بیشتر نیست، اومانی، یعنی محور ارزش ها رو از بیرون انسان آورده درون انسان، همون تنازع اصلی که عرض کردن، یعنی عمر داره بین پذیرش حضرت هم و ولایت او عدم پذیرش خود رو به انسان رو به عنوان محور ارزش ها تعریف کرد، یعنی محور باید کرد چه چیزی باید اون چه خودت میخواهی، این دقیقا نقطه مقابل اصلی هست. این تمدن خود رو بازیابی کرده و بعد آمده غرب رو گرفته، تدریجا سخت‌افزار و نرم‌افزار رو خودشان درست کرده. حرف اولش جدایی دین از سیاست است، تدریجا کار رو به جایی رسونده که دو تا جناح تمدن غربی و رنسانس یک گرفته که دو به اصطلاح جبهه عمده بودن، دو تا بال عمده این تمدن، یکی جناح لیبرال دموکراسی، یکی جناح سوسیالیسم و کمونیسم. شما ببینید این دو تا تمدن درست شروعشون این دو تا از این نقطه بوده که دین از سیاست باید جدا بشه. ولی مسیر حرکتش وقتی ببینید قدم به قدم به طرف منزوی کردن دین پیش رفتن تا جایی که تو هر دو جناح این تمدن شما می‌بینید اصل خدا پرستی، اصل خدا پرستی، اصل کلمه توحید، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه هیچ کدوم از اینا، نه اصل کلمه توحید تحقیر میشه، اونم به بدترین شکل تحقیر میشه. تفکرات مختلفی که نسبت به خدا پرستی به عنوان تفکرات علمی در مغز زمین ارائه شده، به استقبال ازش میشه، به عنوان اندیشه های علمی، اندیشه های روشن فکرانی شما میدونید. کمونیست ها که حرفشون روشن دین رو افیون ملت ها و زائده مالکیت و زائده صاحبان سرمایه میدونن، نقشش و نقش تزویر میدونن، زل مسلط زر و زور و تزویر مکمل دولت و سرمایه است. این که نقش اونها فیلسفای جبهه مقابلش هم شما ببینید از حرفایی که زنن که دین ناشی از جهالت بشره، ناشی از ترس بشره، ناشی از عقده های روانی، گرایش به معنویت علامت عدم تعادل روانی، یه چیزایی که عنوان حرفای علمی زده شده و حرفای شاذ هم نبوده ها، حرفایی بوده که طرفدار داشته، ازش دفاع میشده، حرفای ارزشی بوده. شما دیگه بالاتر از این تنازع بازی نمیتونید. اصل کلمه توحید رو بگن ناشی از عقده های مثلا روانی انسان، ناشی از فرائض سرخورده است که غالب نیایش ظهور و بروز پیدا میکنه، حرفای فروید هم سر فروید به عنوان علم خود بشر داده شده. پس ببینید شما دو تا حرکت دارید، یکی حرکت تمدن مادی که تو تنازع خودش آمده غرب رو گرفته، بعد که از قبل هم پایگاه اون تمدن بوده، بعد حمله کرده دوباره از نو به ادیان و آمده دنیای اسلام رو هم تحت، دنیای شرق رو مرکز ادیان رو هم شما تو عالم ببینید، انبیا رو هم به اساسشون تو شرق بوده، حالا این نقطه شد آمده این مرکز رو هم گرفته، یعنی حتی نقاطی که نقاط ظهور انبیا بودن تحت سیطره خودش گرفته، به فرهنگ غرب آمده. شما تو همین دانشگاه تهران ببینید چجوری از کمونیسم و حتی اندیشه های دیگه دفاع میکنه به عنوان اندیشه های علمی و ادیان و کلمات وحی به عنوان خرافه تلقی میشه، حرفایی که اصلش گذشته دورش در آمده. پس ببینید این تفکر تو تنازع بین اسلام و کفر آمده به نظر خودش همه سنگرها رو دیگه تدریجا گرفته، دیگه به قول خودشون تمدن رو ساختن در نفسار و تخت‌افکارش و همه زندگی بشر رو تحت اراده خودش گرفته. خب به جایی هم رسیدن که عرض کردن به نظر میاد محوری ترین شعار ادیان رو مورد وجود قرار دادن و دفاع شده از هر که دیگه شما بالاتر از این نمیتونید نقطه اوج برای تمدن مادی اتفاق بیفته. تو همین شرایط شما میبینید یک نهضت معنوی در عالم اتفاق افتاده، این نهضت معنوی هم به سرعت از مرزهای جغرافیایی خودش گذشته. این علامت اینه که این نهضت یه نهضتی نیست که ایدهش صرفا ایده ملی باشه، یعنی غرض این نبوده که ما مثلا منابع اقتصادی خودمون آزاد کنیم، حتی غرض صرفا در یک مبارزه ضد استعماری خلاصه نمیشه. این خیلی روشنه که این حرکت یک حرکت بسیار عمیق‌تر است. شما ببینید ظرفیت یک حرکت رو به ایده هاش اگه بخواید بشناسید بعد با نوع گسترشی که پیدا کرده بشناسید. یک حرکت ملی در مرزهای خودش میمونه، یک حرکت ضد استعماری به ایجاد یک فرهنگ جدید پس نمیشه. شما میبینید 20 چند سال از عمر این انقلاب میگذره، در طول این 20 چند سال از مرزهای خودش عبور کرده، یک مبدع شکلگیری و احیای یک هویت تمدنی شده، دو این تمدن وارد میدان چالش با تمدن رقیب شده، سه یکی از جناح‌های تمدن رقیب رو از میدان در کرده، چهار جناح دوم تمدن رقیب رو هم به چالش کشیده، پنج من قبول دارم شکست سوسیالیسم و کمونیسم به ضعف‌های دروغی خودش برمیگرده، به برنامه‌ریزی لیبرال دموکراسی هم برمیگرده، ولی مهمترین عنصر رو داره تاریخ میگه اون انقلاب اسلامی که پرچم عدالت خواهی رو جابجا کرده، از دست اون آورده تو کانون تشیع، انقلاب ها و بعد انقلاب اسلامی همه انقلاب های سیاسی دینی و معنوی هست، این به معنی جابجایی قدرت سیاسی و ضعف اقتدار سیاسی شوروی و عامل اصلی فروپاشی شد. بعد ضعف اقتصادی هم هست، اما ضعف اقتصادی عامل سوم، عامل طبیعی است. ضعف سیاسی است که وحدت روحی و شدت روحی جامعه رو شکسته و موجب تشتت اجتماعی و تنازع اجتماعی است. بلکه اگر به اصطلاح اقتدار سیاسی بود، یعنی هماهنگی روحی که جامعهشون برقرار بود، طول این جاهاشون این وقت فروپاشی اتفاق میافتاد. بنابراین این فروپاشی عامل اصلی به نظر من انقلاب اسلامی است. قانونهای درگیری و عدالت خواهانه تو عالم قانونهای اسلامی هم بنابراین این جایگاه انقلاب اسلامی است. این جایگاه قابل انکار نیست. شما ببینید بعد از فروپاشی شوروی همتون میدونید که دو تا نظریه تو فرد شکل گرفت. یه نظریه این بود که عرض کنم دوره جنگ و تنازع تو عالم تمام شده، تمدن غربی تمدن به اصطلاح لیبرال دموکراسی غالب شده بر حریف خودش و تاریخ به مرحله پایانی رسیده و دیگه جامعه آرمانی بشر تحقق یافته، تنازع هم تمام شده تو عالم، همه عالم رسیده به جامعه اسلامی. داره نیز داریم به تعبیر دیگه وارد مرحله جدیدی از تاریخ میشیم که تاریخ وارد فضای پایانی خودش میشه، جامعه ایدئال انسانی داره تحقق پیدا میکنه، کشمکش ها تنازع پیدا میکنه. در همون عوام هست که نظریه برخورد خانواده هانتینگتون به میدان آمده. این تئوریسین دوره جنگ های سرد امریکا آمده گفته که جنگ داره وارد فضای دیگری میشه، نه اینکه جنگ تحقیق شده. هویت های تمدنی بر محور فرهنگ ها داره شکل میگیره و جنگ بین تمدن ها و برخورد خانواده ها داره پیش میاد. حالا که تقسیم بندی این تمدن ها شکل کرده من کار ندارم، ولی خودش هم میدونه از عبارات کمپیدا که مهمترین تمدن مقابل خودش هم تمدن اسلامی میدونه. اگر تمدن های دیگه هم به میدان آورده برای رقیب سازی نسبت به تمدن اسلامیه که کاملا آشکار شده. علاوه ها تو بینید این کاری چی شده ما بخواهیم یا نخواهیم، ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. بنابراین این حرکتی که تو عالم داره اتفاق میفته حرکتی از لایه های معنوی عالم به سمت تحقق این تمدن دینی و یه قدم هم رو پیشه. ما نباید احساس کنیم که یعنی احساس کنیم که نادیده بگیریم نقاط قوت خودمون، نقاط قوت جزئی تو عالم داریم و اساس این درگیری هم یک درگیری تاریخی است که توی مرحله ظهور جدید پیدا کرده. حالا من دیگه نمیخوام این تحلیل رو ادامه بدم. به نظرم مرحله انتقال عالم از جو ما بهش رسیدیم، مرحله انتباع از جو هم جاییست که خداپرستی عکس توحید میشه، یک عقیده جاهلانه، یک عقیده ناشی از عدم اعتقاد روانی، یک عقیده ناشی از عدم از کنم به سامان بودن اوضاع اقتصادی و امثاله این. خب شما از این مرحله گذر کردید، ببینید که اون حرفایی که به عنوان حرفای علمی تو دنیا ارائه میشد ترکتا تو محاصل روشنفکری دنیا نبود. با کتاب نوشتن هم جواب این حرفا رو نداریم ما، یعنی حجم کتاب نویسی ما بر علیه اون تفکر که افزایش پیدا نکرده، ولی این تفکر افول کرده. این پیداست که حرکت بزرگتری از باطن عالم بر علیه این حرکت آغاز شده. به انقلاب اسلامی ظهور این حرکت داده میشه. از انقلاب اسلامی من مستند ابتداعا به ملت ایران هم نمیدونم، ملت ایران نقطه ظهور این حرکت باطنی عالم. خب این جریان رو گستره کنید ما بخواهیم یاد کنید. حالا نقص ما چیه؟ نقص ما در گذار از این مرحله چیه؟ ببینید درک کردم ما ورود به فضای مدرنیته هم پیدا کردیم، بس در ورود نیست، ما وارد شدیم. ما چجوری از این مرحله گذر کنیم؟ این بس باید بریم به سمت ایجاد تمدن و نرم افزار و سخت افزاری که نرم افزار. و اگر باید بریم نقص ما چیه؟ و اگر ولایت باطل در مسیر تکامل خودش امداد شده، آیا ما امداد نخواهیم شد؟ یعنی ما نمیتونیم تمدن بسازیم، ما نمیتونیم علم بسازیم، اونها علم سکولار ساختن. و امداد هم که در اکثر اینکه تکامل به متولی و ولایت به امداد نیست، تو این نگاه آیا این جبه امداد نخواهد شد یا امداد به نظر؟ پس مشکل در کجاست؟ مشکل در ضعف حرکت ما یا از طرف خدای متعال؟ خدای متعال اینا رو که امداد کرده، اونایی که پرچم در مقابل خدا بلند کردن خدا امدادشون کرده به نسبتی که مصلحت کل خلقت بوده. میشه بگیم ما رو امداد نمیکنیم یا ضعف در ما؟ حالا نقطه ضعفهای ما چیست؟ به درس کار کنیم و چجوری میشه به این نقطه ضعفها برسیم؟ من به نظر میاد حالا یه درجه دو دقیقه یه نقطه ضعف اصلی که در ما هست اینه ما تعبیر به ادبیات خودمون تو سرورم من با این ادبیات کردن معنوس شدن عرض میکنم. ما در شعونی از حیات خودمون به دلایت کفار متولی هست، یعنی بنا بود دو تا جریان دلایت تولی بشه، ما داریم تبعیت میکنیم در شعونی از حیات خودمون، یعنی در معیشت خودمون در فرهنگ معاش خودمون داریم از اون تبعیت میکنیم. دنبال این نبودیم که برای خودمون یه فرهنگ معاش جدید تعریف بکنیم و همینطوری که اونا دارن توسعه ایجاد میکنن تو فرهنگ خودشون ما هم توسعه ایجاد کنیم. ببینید این نگاه رو نمیخوام من تایید بکنم که مثلا صاحب مهدی نشه اینا دارن که البته اونم برای خودشون حرفایی دارن با کتاب اسلام تجددشون مطالعه تعریف، من نمیخوام حرف رو تایید بکنم که اون چیزی که ما میخوام به طرفش بریم برگشت به 5 قرن قبل و 6 قرن قبل و یه زندگی بسیطه، نه بحث اینه که اگر توسعه در معیشت باید اتفاق بیفته در دو تا جریان تولی و ولایت با دو تا هدف با دو تا روح دو تا تنظیم از کار کنیم، ما به جای اینکه همزمان با اونها که شروع کردن ایجاد توسعه ما این بر توسعه رو شروع بکنیم ما تولی پیدا کردیم و پذیرفتیم اون چیزی رو که اونها قبول کردن، اونا اومدن زائده های ما و زیباشناسی ما رو تغییر دادن، حتی زائده ها ما رو در الگوی خوراکی تغییر دادن، نه فقط در پوشاکمون در مسکن سازیمون در روابط اجتماعیمون زائده های ما رو تغییر دادن، علاقه و زیباشناسی ما رو تغییر دادن. الان نسل جدید میدونید حتی خوراکهای نسل قدیم رو تحمل نمیکنه و مسموع نمیکنه، این معنی تغییر زائده است دیگه، این که قدم اتفاق نیفتاده، این یه جریان تولی ولایتی که داره تو جامعه اتفاق میفته، این معنیش اینه ما متولی شدیم. اگر تولی پیدا نکرده بودیم که زائده ها تغییر پیدا میکنه، این خاصی ما شناسایی این عرصه هست، این اولین قدم عرصه هایی که ما تحصیلیم و متولی هستیم و خوب میدونیم و به اصطلاح از اعراض و تبری قلبی شروع کردن تا موضع گیری میدونیم نهی از منکر سه مرحله داریم که از قلب آغاز میشه بعد به زمان بعد به عمل و اقدام و بدون حرکت قلبی هم اصلا اتفاق نمیفته، شروعش از اون است و الا انسان تو قلب خودش تمام کرد و زیبا میبینه معنی نداره اقدام اون در عرب از اولین مرحله کلاسای این عرصه ها و نشون دادن این مجموعه جامعه خودمون من مهمترین رسالت روشنفکرهای جمهوری میکنم روشنفکر مسلمان در دنیای امروز باید واقعا مجموعه تمدن غربی با همه ابعادش هم شناسایی کنه هم به دیگران بشه، این نقش رو و به اصطلاح بحران هایی که این تمدن ایجاد کرده و ذلتی که برای بشر آورده بشر رو از آسمانی بودن زمینی کرده اینا رو معرفی کنه به نسل جدید، این اولین رسالتش کنه، این مقدمه ایجادی یک تمدنی دیگه و الا ما تا مادامی که در این ابعاد متولی به تمدن غرب هستیم چشممون در علم در تکنولوژی در برنامه‌ریزی برای توسعه به اونها دوستن و اصلاحات و عرض کنم تکامل و پیشرفت و توسعه رو مثل اونا تعریف میکنیم و زیباشناسیمون به همون سمت حرکت میکنه اصولا به تمدن دیگه ما انسانهایی نخواهیم بود که پایه‌گذار یک تمدن دیگه. اگر میخوان یه تمدن جدید بسازیم اول قدم اینه که از اون تمدن ما تبری پیدا بکنیم، زائقه ما تغییر کنه نسبت به اون تمدن و البته این کار روشنفکرهای دینی هست، به نظر من روشنفکر دینی اون کسی که اینو میفهمه درگیری جریان حق و باطل رو تو همه ابعادش میفهمه و الا این نفهمید چه اون اسمش رو بزنیم روشنفکر دینی نهت میفهمید و بعدم علاش میکنه برای اینکه این جریان رو اجتماعی بکنه و یک حرکت اجتماعی را بیاندازه. البته ممکنه شما بگید این زمان میبره، به حتما زمان میبره تردید نکنید، ولی این زمانها رو خدای متعال میتونه کوتاه بکنه. خدا رحمت کنه یه اشکالی داشتیم گفت یه موقعی وقتی میبینن مردم درست نهستن میگن آقا برید نون بخرید بدید مردم بخورن، یه موقعی میبینن نونی در کار میگن برید فعلا زمین تهیه بکنید بعد کشاورزی بکنید بعد گندم بکنید چنین میشه حالا بعد گرسنه ها رو سیر کنید و اگر واقعا در جامعه این فرض بکنید محصولات کشاورزی میشه چنین شده که نون رو بهش حالا بکنید بعد بکنید زمین بکنید زمین تهیه کنید آب تهیه کنید برو شخم بزن
و همه این هم در مسیر هدف. ما خیلی عجله نکنیم، حرکت زمان خودتون میبره. ما هم نقش خودمون از تو عالم میپاسونیم و بریم دیگه از این عالم دیگه. مستعجل نباشیم، دنبال دولت مستعجل هم نباشیم. زمان خودتون میبره، ما هم خودمون محور عالم ندونیم، نقش خودمون رو ایفا بکنیم. من به نظرم میاد اولین نقشی که اون سمتش مسلمان در دنیای عزیز باید ایفا بکنه شناخت عرصه های درگیری این حق و باطله و سنگرهایی که باطل تو درون خونه ما گرفته اینا رو بشن. من از کلم زائقه ما رو تغییر داده، زیبا شناسی ما رو تغییر داده. اصلا نمیشه یه جاهایی صحبت کنید که این الگوی مثلا توسعه ای که اینا میدن اصلا این چیز مطلوبی نیست، این خوب نیست. نمیشه بگی این تکنولوژی خوب نیست، نمیشه بگی این تمدن خوب نیست، نمیشه بگی این رفاهی که آوردن خوب نیست. یعنی به شکل مطلوب واضح نشده. اول چی شناختن و بعد شناسندن واقعیت تحصیل و بعد ایجاد تبری نسبت افرادش. انقلاب اسلامی در یه عرصه های این کار رو کرده، مدیریت سیاسی اونها رو مورد نقد قرار داده و واقعا در دنیا نسبت مدیریت سیاسی اونها موضع الان هست. یعنی قبول ندارن مدیریت سیاسی اونها، مدیریت اونها رو ظالمانه میدونن، مستکبرانه میدونن. این اندیشه رواج پیدا کرده، اما مدیریت فرهنگی و اقتصادیشون چطور؟ الگوهای سیاسی، الگوهای اقتصادی، الگوها و ساختارهایی که برای معیشت بشر در حوزه سیاست و فرهنگ درست کردن چطور اقتصاد اینا رو نمی تنم به موضوع ساخت و ساز و جدی قرار نگرفته بودن که تعلق به اسلامی به طرف اقتصاد اون کاری که یکی از کارهایی که ما بعدا انجام بدیم در معاهده روشن فکرمون اینه کار دوم اینه که در کنار این کار دنبال ایجاد نرم‌افزاری باشیم که روزی که به ما اقبال میشه و جامعه میپذیرد الگوهای جدید رو ما پرس بشیم. ولی این عرض بکنم شما اگه این تو حرکت رو بکنید یا نرید به سمت اینکه این الگو رو ایجاد بکنید یا نرید به سمت اینکه جامعه رو تغییر بکنید نسبت به اینکه باید الگوهای خودش رو تغییر بده، اون مسئولیت رو بکنید. حتی من عرض بکنم اگه ما الان یه نرم افزار داشتیم، یعنی دقیقا اون چه قرض داره ما مقابلش داشتیم، اقبال بهش نمیشد. درون دنیای اسلام تو درون کشور خود نرم افزار چرا؟ به خاطر اینکه زیباشناسی عمومی تغییر نکرد. یعنی اصلا قبول ندارن چیز جدیدی رو. ببینید شما وقتی زندگی مطلوب رو همون زندگی میبینید که تاپلر تو موجه سومش تفسیر میکنه، شما یه نرمافزار دیگری بسازید، اون نرمافزار که به این زندگی ختم میشه. این تحولیست که باید اتفاق میفته و حتما هم میفته ها. یعنی ما نگیم که شکست میخوریم. اگر کسی 25 سال قبل الان رو ببینه میفهمه که اصلا دیگه بحث شکست نیست. تمدنی که دین رو افسون ملت ها میدونه، تمدنی که دین رو ناشی از عقده قوم میخوام جنسی سرخورده میدونه، نیایش معنوی رو این حرفاش دیگه خریدار نداره تو عالم. الان میگم 60 نفرن که میان نامه می نویسن حمایت میکنن از بوش از جنگ نظامیش، میگن ما ارزش های انتفاعی رو باید جهانی کنیم ولی دینم قبول داریم، مجبورن میگن دین رو قبول داریم. نه اینکه دلشون میخواد خداپرستی رو قبول بکنن، میگن دین رو هم قبول داریم اما نه بر تو عرصه بین المللی نقشی کار بکنن. منطقه ایست ارزش های امریکایی باید جهانی بشه. پس ببینید اون حرف دیگه گذشته، ولی این مراحل باید طی بشه. یعنی ما تو عالم خیال حرکت نمیکنیم تا جامعه به جایی نرسه. همینطوری که از نظام سیاسی که وابسته به غرب بود به اصطلاح دل کند تا تحول درش ایجاد شد، بعد از نظام اقتصادی از الگوهای فرهنگی از الگوها و ساختارهای تنظیمات سیاسی دل برداره تا جامعه خیال میکنه تنها راه سعادت رسیدن به جامعه مدنی است الگوهای جامعه مدنی. مثال میزنم البته الان تو جامعه ما اینطور نیست، هیچ کسی جامعه مدنی رو نفس مسلمان غربیش قبول نداره، هیچ کس. ولی اگر تو فرض گمان کنیم که بدون این بصیرت ها چنین اتفاقی میفته، بنابراین نقش روشن فکر مسلمان اینه که جلوتر از بدن عمومی جامعه این مطلب رو بفهمه و اون پرچمدار حرکت بشه، این بصیرت اجتماعی رو ایجاد کنه. پس اما اگر این بصیرت ایجاد شد، در کنارش ما کار نکرده بودیم که برنامه اداره جدید اجتماعی رو ایجاد کنیم، طبیعی جامعه تشنه میشه برای چیزی نیست. هی نگیم پس اصلا این فرض که هی میگن آقا حرفش جدید شما چیه، اصلا این قبول ندارم. زمان ارائه حرف جدید نرسیده، تو حرکت عالم هر چیزی تو جای خودش تولید میشه. ما اگر الان بلا شد و یک الگوی تام و تمام اداره داشتیم معقول نمیدیم. قطعاً قبول نمیشه داشت. بنابراین فرویدش چه فایده ای داره؟ ولی الان که این حرکت داره پیش میره، اگه ما موازی با حرکت انقلاب اسلامی که حتما جامعه اسلامی رو میرسونه به مرز نیاز به در مسائل اسلامی، این فهمن که علم سکولار مقابلش علم دینی و اقبال به علم دینی میکنن. اگر تا ما اون زمان نتوانسته باشیم ساز و کاری برای تولید علم دینی ایجاد بکنیم، باز اون زمان ما هم باشیم. بنابراین این دو تا حرکت به شکل موازی باید که البته موج اصلی به نظر من باز دوباره تو همون حرکت ازلی شناسوندن تمدن غرب تو همه ابعاد به ایجاد یک اعراض عمومی و تبری عمومی در دنیای اسلام از ابعاد این تمدنی که تو زوایای روح دنیای اسلام مسلمان وجود داره. این ایجاد تبری قدم اصلی، این نقش روشن فکر مسلمانه. قدم دوم قدمیش که موازی او باید برداشته بشه و مطمئن باشید این قدم دوم خیلی جنود و لشکر پیدا نمی کنه الا اینکه اون قدم اول عمومی میشه و الا تا قدم اول عمومی نشده بدنه روشنفکری و کارشناسی جامعه شما به اون سمت حرکت میکنه. شما چجور میخواهید یک حرکت عمومی به طرف ایجاد نعمتزاده اسلامی ایجاد کنید؟ اون چیزی که من در ذهنم بود یار عرض میکنم واقعا وقت آقایون رو خیلی زیاد گرفتن زیادگیش رو اصلاحی میکنم بازم برای سلامتی امام زمان علیه السلام به سلامتی